پنج بعد از ظهر ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه در ایران خواستار برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جریان‌های سلفی شد. کشورهای مختلف دنیا برای پرداخت 1 میلیارد دلار کمک‌های انسان دوستانه به سوریه تعهد کردند. یک زن دانمارکی میگوید در هند مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفته است. درود شنوندگان ارجمند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی از سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایران خواست نسبت به آنچه خطر تفکرات تکفیری و سلفی خواند توجه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی جمهوری اسلامی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران خواست تا برخورد به گفته او متناسبی با این جریان ها در پیش بگیرند. او به جزئیات بیشتر و دقیق‌تری درباره این درخواست خود از نهادهای امنیتی اشاره نکرد. کشورهای مختلف دنیا 1 میلیارد دلار به سازمان ملل برای ادامه کمک‌های بشردوستانه در بحران سوریه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقدار کمک در آغاز کنفرانسی که به ابتکار سازمان ملل در کویت برگزار شده اعلام شد. سازمان ملل انتظار جمع‌آوری مبلغی در حدود 6.5 میلیارد دلار از این کنفرانس را دارد. کویت میزبان این کنفرانس با متعهد شدن نسبت به پرداخت 500 میلیون دلار در صدر کشورهای کمک کننده قرار گرفته و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم از کمک 380 میلیون دلاری ایالات متحده در حاشیه این کنفرانس اطلاع داده است. سازمان ملل میگوید 9 میلیون و 300 هزار تن در داخل سوریه و 2 میلیون تن از پناهندگان سوری به کمک احتیاج دارند. پلیس هند از بررسی ادعای تجاوز گروهی به یک زن دانمارکی در دهلی نو خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زن 51 ساله دانمارکی گفت سه‌شنبه شب هنگامی که برای پیدا کردن آدرس هتلش به چند مرد مراجعه کرده با تهدید چاقو مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش مردان متجاوز وسایل همراه این زن را هم دزدیدند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پلیس هند گفته این زن امروز خاک هند را ترک کرده است. هند در سالهای اخیر شاهد موارد متعددی از تجاوزهای دست جمعی به زنان بوده است. رشته بمب‌گذاری‌های امروز در مناطق مختلف بغداد تاکنون به مرگ دستکم 39 تن منجر شده است. خونین‌ترین انفجار در یک مراسم عزاداری در بغوبه روی داد که مرگ 15 نفر را به دنبال داشت. در حمله دیگری نیز انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شمال بغداد باعث کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 12 نفر دیگر شد. بمب‌گذاری‌ها در عراق در حالی ادامه دارند که همچنان شبه نظامیان نزدیک به القاعده کنترل شهرهای رمادی و فلوجه را در استان انبار در اختیار دارند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ایش از اردن وارد سوریه شد. ایسنا گزارش داده که وی پس از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرده است. و در اینجا میرسیم به برنامه‌ای که به انگیزه 60مین سالگرد یکی از وقایع بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران، کیوان حسینی از رادیو فردا تهیه کرده است. بخش 21 این برنامه را میشنوید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 21، ورق برمی‌گردد.
نه در قسمت پیشین شنیدیم که سرانجام رویارویی دربار و مصدق در سال 1331 به جایی رسید که شاه تصمیم گرفت ایران را ترک کند. اما این بار برخلاف روز سی تیر، ائتلافی گسترده از مخالفان و منتقدان مصدق با خروج شاه از کشور مخالفت کرد. سرانجام روزی که قرار بود محمد رضا شاه با دولت خداحافظی کند و تهران را ترک کند از راه رسید. نهم اسفند سال 31. گویی مخالفان مصدق برای جلوگیری از خروج او فرصت چندانی نداشتند. به ویژه اینکه شاه جوان نیز دیگر تمایلی به ادامه زورآزمایی سیاسی با نخست وزیر محبوب و قدرتمندش نداشت. در رأس ائتلاف مخالفان، آیت الله کاشانی رئیس مجلس شورای ملی از صبح روز 9 اسفند دست به کار شد. عباس میلانی مورخ ساکن آمریکا و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد میگوید
در صبح اون روز کاشانی جلسه اضطراری تشکیل میده برای اینکه قطعنامه در واقع از طرف نمایندگان مجلس صادر بشه که بگن شاه نباید از ایران خارج بشه.
این جلسه مجلس تشکیل نشد، اما روحانیون کماکان آرام ننشستند و تمام ابزارهایشان را برای منصرف کردن شاه به کار بستند. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی و از هواداران مصدق میگوید که مخالفان او در تلاش بودند تا با انتشار شایعاتی جوی هیجان زده ایجاد کنند.
بامداد روز نهم اسفند که شاه قرار بود به سفر بره، آیت الله سید محمد بهبهانی و آیت الله نوری به دیدن شاه رفتند تا او را از سفر منع کنند. آیت الله کاشانی هم اعلامیه صادر کرد و از مردم خواست از سفر شاه جلوگیری کنند. در ساعات پیش از نیم روز نهم اسفند چند اعلامیه حاکی از استعفای شاه پخش شد که همش دروغ بود. مصدق دستور داده بود که پیرامون کاخ مرمر گرد همایی ممنوع باشه و به نیروهای انتظامی دستور داده بود که از کاخ محافظت کنن تا مسئله برای شاه پیش نیاد.
البته این برداشت زعیم از ممنوعیت تجمع در اطراف کاخ مرمر در حالی است که اصولاً طرفداران شاه سازماندهی برای یک تظاهرات را آغاز کرده بودند. آنها می‌خواستند که هواداران شاه به محل سکونت او بیایند تا شاید این حضور خیابانی مردم شاه را از خروج از کشور منصرف کند. یکی از کسانی که در این زمان با اطرافیانش یا آنطور که خودش میگوید دار و دستش در برابر کاخ مرمر حاضر شد، زورخانه‌داری بود به نام شعبان جعفری. این چهره جنجالی تاریخ معاصر ایران از مشهورترین کسانی است که به عنوان عناصر خیابانی در شکل‌گیری تجمعات سیاسی یا مقابله با آنها نقش بازی می‌کردند. کسانی که در محترمانه‌ترین توصیف‌ها چماغدار خوانده می‌شدند. شعبان جعفری سال 84، یک سال قبل از مرگش، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا تشریح کرد که چگونه در روز 9 اسفند به رغم اینکه زمانی طرفدار مصدق بوده به تجمع در برابر کاخ پیوست.
من خودم با مصدق خوب بودم، شاه هم باش خوب بود. خب همیشه دوروریا یه عده پیدا میشن که اینا مملکت رو به هم میزنن، اون رهبر از کار بیکارش میکنن. باور کن انتخابات بود که مصدق واسه مثلا وکیل بشه. ما میرفتیم پشت اون مسجد سپهسالار میخوابیدیم، شب صندوق رو عوض نکنن لوله گوش میخوردیم میخوابیدیم. بیشتر مبارزمون همینجور واسه خاطر مصدق بود و اینا که ما که خب شاه که از این مملکت باید بره، اونم کاشانی گفت از این خونش ما صبح نوستن که برین شاه داره از این مملکت خارج میشه نذاریم بره، که ما آمدیم و جمع شدیم و رفتیم ناصر خسرو و مردم جمع که اونو شاه نرفتن میشه.
در جریان بررسی رویدادهای دهه 20، ماجرای نهم اسفند یکی از پررنگ‌ترین و مؤثرترین موارد حضور عناصر خیابانی در تحولات سیاسی است، حضوری که در روز 28 مرداد به اوج رسید. اما مجید تفرشی، پژوهشگر ساکن لندن، معتقد است که نهم اسفند آغاز حضور جدی این افراد در اعتراضهای سیاسی نیست و البته استفاده از چنین گروه‌هایی نیز تنها به دربار و طرفداران شاه و کاشانی ختم نمی‌شده.
تقریبا بعد از شهریور 20 همه گروه‌های سیاسی ایران، واقعا که میگم همه، واقعا همه اینا، همه یه ده لات و چماغدار و به اصطلاح اوباش دورشون بوده. هیچ گروه سیاسی ما در ایران نداریم که لات و چاقوکش و چماغ به دست کم و زیاد نداشته باشه، همه داشتند. شعبان جعفری، شعبان علی جعفری که معروف بود در تاریخ ایران به شعبان میمخ، یکی از سردست های این گروه هست. طیب حاج رضایی، حسین رمضان یخی و خیلی دیگر، ناصر جیگرکی، آدمایی که حالا اسمشون تاریخ ایران به نوعی ثبت شده، اینا کسایی هستن که تو این زمینه مشهورن.
نه اسفند هرچه از روز می گذشت، حضور افراد در برابر کاخ مرمر پررنگ‌تر می شد. خبر حضور کسانی در برابر کاخ و البته تلاش کاشانی برای تشکیل جلسه مجلس به گوش شاه رسید. واکنش شاه این بود که از وزیر دربار خواست تا سفرش را جلو بیاندازد. اما طبق برنامه نخست وزیر به همراه کابینه‌اش میبایست برای خداحافظی رسمی به کاخ میآمدند، جایی که حالا پر شده بود از مخالفانش. هواداران کاشانی و شاه مانند شعبان جعفری و گروه لوتی‌هایش، طرفداران زاهدی و در رأس آنها فرزندش اردشیر زاهدی که به شدت در تلاش بود مردم به نفع شاه و علیه مصدق شعار بدهند، و گروه‌های حقوق بگیر سفارت بریتانیا که توسط عوامل داخلیشان برای چنین تظاهراتی سازماندهی شده بودند. مصدق میبایست از میان این افراد عبور میکرد و وارد کاخ میشد. لحظه‌ای که نقشی مهم در سراسر ماجرای نه اسفند بازی میکند. اهمیت لحظه ورود مصدق به کاخ را از عباس میلانی نویسنده کتاب نگاهی به شاه بشنویم.
وقتی که دکتر مصدق میاد، تظاهرات نسبتاً وسیع در جلوی دربار علیه دکتر مصدق و به نفع شاه آغاز میشه. دکتر مصدق خیلی ناراحت میشه، به یک روایتی حتی از حال میره و از در پشت میفرستنش منزل و خیلی عصبانی میشه، فکر میکنه که توطئه بوده. روایت طرفداران مصدق اینه که مصدق هرگز چندان مایل به رفتن شاه نبود.
سرانجام تظاهرات مخالفان مصدق به نتیجه رسید و محمد رضا شاه از سفر منصرف شد. دربار بیانیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که به خاطر خواست شدید مردم، شاهنشاه تصمیم گرفته که در کشور بماند. گویی ظرف چند ساعت به ناگاه همه چیز تغییر کرد و مصدق که صبح برای بدرقه شاه آماده شده بود، شب با شاهی روبرو بود که به گفته دوستدارانش تنها به خاطر اصرار مردم ماند تا مملکت از دست نرود. برای مصدق و یارانش رویداد نه اسفند بعدی دیگر نیز دارد. آنها میگویند جان مصدق در این روز به طور جدی به خطر افتاد. چگونه؟ از کوروش زعیم بشنویم.
پس از اینکه این جمعیت اوباش متوجه شدن که مرغ از قفس پریده و مصدق از کاخ بیرون رفته، شعبان بیمخ و حمید رضا پهلوی و اوباش همراهشون به سوی خانه مصدق رفتن. در اونجا دروازه آهنی خونه مصدق رو شکستن تا مصدق رو گیر بیارن و به قتل برسونن. معلوم بود که یک توطئه توسط عوامل خارجی در جریان. اونا برنامه‌ریزی کرده بودند که تظاهراتی برای جلوگیری از سفر شاه به راه بیاندازن و در میان آشوب و هرج و مرج مصدق رو به قتل برسونن. تنها راه فیصله دادن مسئله نفت رو انگلستان کشتن مصدق تشخیص داده بود. در اون ساعت دکتر فاطمی و غلام حسین مصدق توی خانه مصدق حضور داشتن. بلافاصله به معنی که جمعیت حمله کرد به در آهنی و شروع کردن به شکستنش، اون دوتا مصدق رو از دیوار باغ همسایه خارج کردن و به ستاد ارتش رسوندن. در اونجا مصدق و سرلشکر با هارمز که رئیس ستاد ارتش بود به مجلس رفتن و بعد از یک جلسه اضطراری با نمایندگان مجلس همونجا بس نشستن. در جلسه یه روز دهم اسفند مجلس 8 نماینده برگزیده شدن تا اختلاف میان مصدق، کاشانی و شاه رو میانجیگری کنند.
مصدق از این روز چنان از محمد رضا شاه رنجید که دیگر هیچگاه او را ندید. هیچگاه. تا روزی که از قدرت برکنار شد، محاکمه شد، به زندان افتاد، به حبس خانگی رفت و درگذشت. و این موضوع تنها تأثیر واقعی روز نه اسفند بر دولت مصدق و نهضت ملی کردن نفت نبود. نه تنها مناسبات مصدق و شاه از این روز به کلی وارد مرحله تازه‌ای شد، بلکه مناسبات او و گروهی از حامیان دیروزش نیز شکل جدیدی به خود گرفت. در رأس آنها آیت الله کاشانی. مصدق چنین سال 31 را به پایان برد و وارد سال 32 شد. سال سقوط. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط تأثیرات ماجراهای روز نه اسفند را می‌کاویم. بازنده و برنده این روز چه کسانی بودند؟ چرا در این روز کسی به هواداری از مصدق به خیابان نیامد؟ آیا نه اسفند نشانه شاه دوستی ملت بود یا اینکه تنها یک نمایش خیابانی بود از سوی دربار؟ تأثیر این اتفاقات بر مذاکرات نفت و مواضع دولت‌های خارجی چه بود؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.